در چه درجه ای از بحث سرطان سینه قرار داشته باشن میتونن یه سری از فعالیت ها رو انتخاب بکنن، اما باید نوع فعالیتیشون حتما تحت نظر یه متخصص باشه، چون این عزیزان به لحاظ های دارویی که دریافت میکنن ممکن در مراحل حاد سرطانی قرار داشته باشن، شیمی درمانی و پرتو درمانی هایی که انجام میدن عوارض خاص خودش رو داشته باشه، یا اصلا کلا شرایط خاص روحی روانی که این عزیزان دارن نیاز این رو میطلبه که به صورت تخصصی تر با این عزیزان برخورد بشه. در مورد اینکه فعالیت ورزشی برای اینها میتونه مفید باشه یا خیر، صحبتایی رو داشتیم که گفتیم بله، عملا فعالیت ورزشی بسیار میتونه کنترل کننده باشه، بهبود بده، حتی آری از اینکه اصلا این حالت ها میتونه برای عزیزان در بحث درمانشون کنترل بکنه، بحث روحی روانیشون خیلی مهم هستش. خود فعالیت های ورزشی برای بحث روحی روانی افرادی که دچار مشکلات و معضلات این چنینی هستن بسیار مناسب هستش، چون این افراد عملا پاسخ های افسردگی، منزوی بودن را از جامعه دارن و خود ورود اونها به جامعه ورزشی بسیار میتونه کمک کننده باشه برای اینکه حتی این قوت رو به اونها بده که استقبال بهتری به این عارضه بپردازن و خودشون رو به اصطلاح قوی کنن.
بسیار عالی. بله، بحث ورزش با توجه به اینکه میتونه در واقع نقش پیشگیری از ابتلا به چاقی و خود چاقی هم که یکی از عوامل مهم سرطان سینه در خانم ها هستند باشه، نقش بسیار پررنگی داره در به عنوان پیشگیری کننده از ابتلا، نقش بسیار مهمی هم داره در درمان، در ارائه روحیه بهتر برای کسی که مبتلا هست. میتونه در واقع اون هورمون‌های شادی آور، اون هورمون‌های تخفیف دهنده دردها رو در بدن ترشح بکنه و متعاقب اون حال رو بهتر بکنه. به این بحث خواهیم پرداخت، ولی یکی از شنوندگان عزیز روی خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام، وقتتون بخیر انشاءالله.
خسته نباشید، خیلی ممنون.
متشکرم، زنده باشین. در خدمتتون هستم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آقای درد بزرگه که من فکر کنم یه 4 5 ماه پیش بود یه پیام فرستادم در خدمت شما.
بله.
من وقتی فوتبال بازی می‌کنم حدوداً 4 5 ساعت بعدش یه سردرد شدید میاد سراغم.
4 5 ساعت بعد از ورزش؟
بله بله بله.
بله.
بعد هیچ نمی‌دونم، آزمایش هم دادم. هیچ چیز مشخص نیست، ولی سردرد با خودم دارم.
فقط سردرد دارید؟
فقط سردرد. بله.
یعنی سرگیجه در واقع؟ نه، بی حالی؟ نه
نه خیر.
نه خیر. خان دکتر شما سوالی دارید ازش؟
68 وزنم 68 کیلو.
از لحاظ بحث فاکتورهای خونی دچار عارضه کم خونی اینها نبودید؟
نخیر خانم.
بعد شدت فعالیت ورزشیتون به چه به صورت حرفه‌ای فعالیت فوتبال رو انجام میدید یا به صورت تفریحی این کار رو انجام میدید؟
تقریبا میشه به تفریح، هفته دو جلسه، معمولا جمعه با یک شنبه میرم سالن.
بله. بعد به صورت تخصصی بحث گرم کردن و یا سرد کردن بدن رو در برنامه تمرینیتون دارید؟
بله اونم دارم، دقیقاً دارم. بله
بله. شما اگر جوابی دارید بهشون بگید، من در حوزه ورزشیشون.
بله. ببینید، یکی از عوامل میتونه ناشی از افت فشار خون یا افت قند خون متعاقب ورزش باشه. بنابراین بهتون توصیه میکنم که قبل از ورزش و حتی حین ورزش تا حدی که میتونید و بعد از ورزش از نوشیدنی ورزشی استفاده بکنید. نوشیدنی ورزشی چیه؟ نوشیدنی ورزشی یک مایعی است حاوی قند و نمک با درصدهای مشخص. شما در یک لیتر آب دو قاشق، تقریبا دو قاشق غذاخوری شکر یا عسل بریزید و نوک قاشق چایخوری نمک به این محلول اضافه بکنید. این میشه یک محلول، یک نوشیدنی ورزشی. خنک باشه، از یک ربع قبل، حالا نیم ساعت، یک ربع قبل از ورزشتون شروع کنید به مصرف کردن. در طول ورزشتون هم، فوتبال که بازی میکنید، هر یه ربع یکی دو جرعه از این در واقع محلول میل بفرمایید. این باعث میشه که یک، قند خونتون در طول ورزش کنترل بشه و فشار خونتونم به خاطر اون دریافت سدیمی که دارید اون هم در واقع دچار نوسان نشه. خیلی از سردردهای ناشی بعد از ورزش ناشی از افت فشار خون متعاقب از دست دادن الکترولیت ها و تعریق هست. ولی وقتی که شما این نوشیدنی ورزشی رو حین ورزش مصرف میکنید، هم قند هم نمک هم سدیم در واقع مطابق مصرف نمک برای بدنتون تامین میشه و از افت قند خون یا همون هایپوگلایسمیک و یا افت فشار خون میتونه در واقع پیشگیری بکنه. این کار رو انجام بدید، ببینید تأثیر داره، به ما هم خبرش رو بدید. حالا خانم دکتر در خصوص در واقع عوامل دیگه با اتون صحبت
در خصوص بحث عنوانی که آقای دکتر بحث آب رو مطرح کردن، آب در بحث سردرد ها بسیار نقش مهمی داره. بله. یعنی تأمین آب بدن یک نقش عمده داره. یکی دیگه از مواردی که هستش، ممکنه شدت تمرینی با برنامه جسمانی شما مناسب نیستش، یعنی شاید اون روند شدت فعالیتی که دارید انجام میدید برای شما مناسب نیستش، چون خود فعالیت‌های بیشینه یکی از عوارضی هستش که سردردهای بعد از فعالیت‌های بدنی رو ایجاد میکنه که ممکنه به صورت ضرباندار، نبضدار باشه، حالت با تهوع باشه، و از طرفی چون ما در بازه زمانی فعالیتی که هستیم عروقمون اتصاب پیدا میکنن، گردش خونی در بافت سر افزایش پیدا میکنه و خود همون یه عامل دیگه‌ای هستش که روی سردردهای ناحیه میگرنی و مثل سردردهای ضرباندار رو افراد احساس بکنن. بنابراین توصیه‌ای که برای شما دوست عزیز دارم این هستش که حتما بعد فعالیت ورزشیتون رو متناسب باشه با اون روند، یعنی اگر فوتبال بازی میکنی اون پستی که دارید رو روش دقت نظر بیشتری داشته باشید، چون فوتبال با توجه به پست‌های مختلفی که در اون قرار داره شدت فعالیت‌هاش کم و بیش متغیر هستش. درسته همش فعال هستش، ولی میتونه یه درصد تغییرات رو توش داشته باشه. از طرفی بحث فعالیت‌های کششی رو بعد از بازی زمان تمرینیتون حتما داشته باشی. از اینکه سر رو به سمت جلو خم بکنید در زمان سرد کردن، یه مقدار این رو پرهیز بکنید و بیشترتون به صورت ایستا باشه، یعنی پا رو یه مقدار رو حرکت‌های کششی پا انجام بدید که اون خون رسانی که در روی سر بیشتر دم شده رو کنترل بکنه. معمولا حرکت ها رو به صورت نشسته، کشش های نشسته خیلی میتونه کمک کننده تون باشه. نفسگیری برای شما خیلی میتونه مفید باشه، یعنی روی کنترل ریتم تنفسیتون خیلی دقت داشته باشید. اگر در فصول به خصوص سرد سال فعالیت رو انجام میدید، این آرزو رو دارید، در فصل گرم این رو دارید، نفسگیری ها و اینکه شما چجوری این ریتم تنفسی رو انجام میدید در حین فعالیت ورزشی در سردردها خیلی میتونه کمک کننده باشه. بینی رو مرطوب نگه دارید، از اون محلول هایی استفاده کنید که حالت نعنایی و خنک کننده دارن، اونها خودش میتونه به نوعی نفس رو خنک بکنه. اینها در کنار اون بحث توزیع آبی که برای شما عزیز میتونیم داشته باشیم، میتونه به نوعی شاید کنترل کننده باشه. در غیر این صورت حتما باید تحت نظر متخصص قرار بگیرید، متخصص عصبی، مغز و اعصاب، تا بررسی های تخصصی تر رو انجام بده.
انشاءالله که با همین ترفندها و در واقع مواردی که خدمتتون عرض کردیم کنترل خواهد شد.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم، موفق باشین.
ممنون، خدا بسید.
خدا نگهدار شما. خب یک فرصت کوتاه بگیریم و برسیم به بخش باورها. وقتتون بخیر، همچنان با برنامه مشاور در خدمتتون هستیم. رسیدیم به بخش باورها و آقای آرش اسدی.
ممنونم آقای دکتر. خانم دکتر، یه باوری هست بین خانوم هایی که حالا توی بازه زمانی که مشغول شیر دادن به فرزندانشون هستن که توی اون زمان نباید ورزش بکنن و فکر میکنن براشون ضرر داره این ورزش، حالا برای نوع حالا شیر دادنی که به بچه میدن تأثیر میذاره و در سلامت خودشون. آیا واقعا این باور درست هست یا نه اصلا هیچ اشکالی نداره، میتونن در کنار حالا اون زمانی که شیر رو دادن حالا بعدش به قول معروف ورزش بکنن، یا حالا زمانهای مختلف ایرادی نداره؟
خب این باز یکی از اون باورهای بسیار غلط هسته، چون بهترین زمانی که بانوان ما بعد از دوران بارداری دارن همون ابتدای بعد از بارداری هستش، برای اینکه بخوام بدن رو به نوعی تحت تغییرات دوران بارداری که براشون اعمال شده اون رو درست بکنن و کاهش وزن داشته باشن، تقویت عضلانی رو داشته باشن، چون بعضا بانوان ما این رو موکول میکنن به 2-3 سال بعد از اینکه بچه به یه بازه زمانی رسید که بتونه از پس خودش آگاه باشه بر بیاد، و این بسیار اشتباه هستش. بهترین زمان برای بحث فعالیت‌های جسمانی برای زایمان‌های طبیعی بعد از 4 هفته بعد از زایمان طبیعی و حداقل 8 هفته بعد از زایمان‌های سزارین هستش. البته این به معنای این نیستش که نمیتونن پیاده روی داشته باشن، میتونن، ولی فعالیت‌های تخصصی تر رو میتونن به این بازه‌های زمانی که بعدن یه ریکاوری انجام داد موکول بکنه. حالا وقتی که ما این رو عنوان میکنیم صرفا پس برمیگرده به این که مادر هنوز در بازه زمانی شیردهی قرار داره و ما من نمیکنیم که فعالیتی رو در دوران شیردهی نداره. یکی از اون چیزهایی که در بافت شیر ممکنه تراوش بشه بکتریت هست که اسید لاکتیک در داخل شیر تراوش بشه و اون خودش ممکن هستش برای نوزادان بیقراری هایی رو ایجاد بکنه. پس مادران میتونن این رو در نظر بگیرن که میتونن شیردهی رو قبل از اینکه بخوان برن در مجموعه ورزشی فعالیت داشته باشن اول انجام بدن، مقدار شیر رو بدوشن، در داخل یخچال نگهداری بکنن تا وقتی که بعد از ورزش اگر براشون مشکلی از لحاظ شیردهی هستش، بحث این که به صورت فوری نمیتونن این شیر رو در اختیار بچه قرار بدن، از اون شیر دوشیده شده استفاده بکنن و مایعات زیاد مصرف بکنن، چون همون استفاده زیاد از مایعات دفع‌ها رو اسید لاکتیک رو بیشتر میکنه و مادر ریفرش تر میشه، شرایط بهتری پیدا میکنه و میتونه به صورت کامل در اختیار کودکش قرار بگیره.
پس منافاتی نداره خانم دکتر و میتونن ورزششون هم در
بله.
بله ممنونم از شما.
و تایم ورزشش هم حتما بعد از شیردهی باشه. ورزش باعث در واقع ترشح اسید لاکتیک میشه. اسید لاکتیک میتونه طعم شیر رو برای بچه‌های مقدار تغییر بده و اونا دوستش نداشته باشن و ممکنه بچه نخوره شیر رو. بنابراین اول شیردهی رو داشته باشن و بعد ورزش رو انجام بدن.
سپاسگزارم آقای دکتر. ممنونم همطور از خانم دکتر.
خواهش میکنم. خب میپردازیم به بحثمون. خانم دکتر در خدمتتون هستیم.
ما در نظر بگیریم که عزیزانی هستن که در حال حاضر در مراحل ابتدایی بحث سرطان سینه قرار دارن و هنوز به مرحله پرتو درمانی و شیمی درمانی نرسیدن، در مرحله کنترل ابتدایی هستن. فعالیت ورزشی برای این عزیزان به نوع فعالیت‌های هوازی و کششی خیلی میتونه مناسب باشه. فعالیت‌های کششی به خصوص برای اینکه بدن رو در حالت‌های مختلف دامنه انعطافی بدن رو افزایش میده. از طرفی فعالیت‌های کششی که در کنارش آرامسازی رو هم داره بسیار میتونه مناسب باشه، مثل فعالیت‌های مثل ورزش بادی بالانس یا یوگا.
بله.
که اینها در کنار اینکه بدن رو در بازه تمرینی و کششی قرار میدن، روی آرامسازی جسم و ذهن هم بسیار کمک میکنن و برای فردی که تازه دچار این عارضه شده و یک سری اختلالات روانی و روحی براش ایجاد شده بسیار میتونه اون رو کنترل بکنه. پس انواع ورزش های هوازی مثل پیاده روی، دوچرخه سواری، حتی ورزش های مثل تنیس، اینها برای عزیزان میتونه مفید هم واقع بشه. در نظر بگیریم عزیزانی هستند که الان در مرحله پرتو درمانی و شیمی درمانی قرار دارن و در استیج تقریبا متوسط بحث سرطان سینه هستند. این عزیزان غالبا به خاطر اینکه شرایط شیمی درمانی دارن، بحث‌های خستگی جسمانی در اونها بیشتر عارض هستش، ممکنه از عوارض بعد از شیمی درمانی اونها که همین خستگی و ضعف عضلانی هستش اونها رو از محدوده تمرینی دور بکنه. بنابراین توصیه میکنیم که حداقل شدت فعالیت ورزشیشون رو از یک شدت متوسط بیشتر نبرن و در یک حد متوسط قرار بدن، برنامه تمرینی حداقل 30 دقیقه‌ای رو داشته باشن، بدن رو به بازه خستگی نرسونن، در حد توانشون فعالیت رو انجام بدن. همون فعالیت‌های هوازی و کششی برای این عزیزان میتونه مناسب باشه، آرامسازی‌های تنفسی، آرامسازی‌های ذهنی خیلی میتونه مفید باشه و این عزیزان رو به نوعی در بهبود یا در نگه داشتن اون وضعیت براشون مؤثر واقع بشه، چون ورزش خودش به نوعی درمان هستش. ورزش رو باید با این دید پیش بریم، نه که اینکه حالا هر کسی که ورزش میکنه حتما دچار عارضه‌ای هستش، خودش میتونه پیشگیری کننده باشه به نوعی. در استیج های بالاتر بحث های سرطان سینه حتما باید با پزشک متخصصشون این رو در میون بذارن، چون به علت ضعف ها، ناتوانایی هایی که ممکنه براشون عارض بشه، نتونند یک تکنیک و یک برنامه تمرینی مناسب رو به درستی اجرا بکنن و از لحاظ تعادلی دچار مشکل بشن و این خودش براشون ممکنه خطراتی رو به همراه داشته باشه. نوع تمرینشون رو باید تغییر بدن و با یک مربی متخصص در این حوزه حتما در میون باشه.
بسیار متشکرم خانم دکتر از توضیحات خوب شما. من چند تا نکته بگم در خصوص تغذیه کسانی که مبتلا به سرطان سینه هستند. ببینید، کسانی که مبتلا به سرطان سینه هستند، در واقع این یک مشکل هورمونی هم محسوب میشه. بنابراین فردی که مبتلا هست نباید از غذاهای سرشار از فیتواستروژن ها استفاده بکنه. فیتواستروژن ها یا همون استروژن های گیاهی در واقع مطرح هستن. حالا چی هست؟ پروتئین سویاست که فیتواستروژن داره، رازیانه و شیرین بیان. اینها جزو موادی هستن که ما توصیه میکنیم کسانی که مبتلا به سرطان سینه هستن اینها رو مصرف نکنن. سعی کنید که تعداد وعده های غذاییتون رو بیشتر کنید، حجمش رو کمتر بکنید، مخصوصا بعد از شیمی درمانی باید وعده غذایی از نظر حجم کوچیک باشه که بتونید تحمل بکنید. معمولا تهوع دارید و غذا رو خیلی نمیتونن تحمل بکنن، وعده های کوچیک میتونه خیلی کمک کننده باشه که بتونن غذا رو بگیرن، اون حالت ضعف و در واقع ناتوانی در بیان. توصیه میشه در کنار همه پروتئین هایی که در واقع پروتئین گیاهی که مصرف میکنید، ما خیلی توصیه به مصرف پروتئین حیوانی نداریم، تخم مرغ رو در نظر داشته باشین. تخم مرغ به خاطر وجود اون سفیده تخم مرغ که یک آلبومین هست و یک پروتئین بسیار با کیفیت هست، میتونه خیلی کمک کننده باشه. خرما، کشمش و توت خشک رو حتما جایگزین قند و شکر مصرفیتون بکنید و هر چیزی که توش قند و شکر هست مثل مربا، چون همون خود قند هم میتونه به خاطر وجود بلانکیت ها یا اون مواد سفید کننده ای که توش میزنن برای تصفیه شدن اون قند و شکر، میتونه خودش هم در واقع سرطان زا باشه. یادتون نره که خود قند یک غذای بسیار خوب و لذیذ هست برای سلولهای سرطانی، بنابراین نسبت به مصرف قند هم خیلی دقت بکنید، چون غذای سلولهای سرطانی هست. ضمن این که مصرف ویتامین ها هم میتونه یک خودش یک موزلی باشه، اگر خیلی افراطی و بدون تجویز مصرف بکنید، مخصوصا ویتامین های گروه B هم میتونه مورد استفاده که سلول های سرطانی قرار بگیره و باعث اذیت و آزار بیشتر شما باشه. ما فرصت زیادی نداریم، دوست داشتم بازم براتون صحبت میکردم در خصوص بحث تغذیه در سرطان، خصوصا سرطان سینه، ولی انشاءالله فرصت دیگری پیدا خواهد شد و من در خدمتتون خواهم بود. ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده شهاب‌الدیایی، رژیم شناس و متخصص تغذیه، افتخار داشتم تا امروز هم با شما بودم. مهمان عزیزمون کارشناس خوب سرکار خانم دکتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی ورزش، مدرس دانشگاه و رئیس انجمن ورزش مادران و خانواده بودند که از حضورشون بسیار سپاسگزاریم. بخش باورها به همت آرش اسدی خدمتتون تقدیم شد. تهیه کننده خوبمون جناب آقای حیدری و صدا بردار عزیز هم جناب آقای آزادگان بودند. تا فردا رأس ساعت 14:30 و برنامه مشاور، همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. سلامت باشید.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. برنامه دیگری تقدیمتان شد. امید که بهره مناسب برده باشید و دیگر برنامه‌های ما رو تا شش بامداد همراهی کنید.
دانشکده. این برنامه اقتصاد ورزشی.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو ورزش. باز هم با دانشکده در خدمت شما هستیم، کاری از گروه جامعه و ورزش رادیو ورزش. در خدمت جناب آقای دکتر صبحانی هستیم، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه جامعه شناسی اقتصاد، و با موضوع اقتصاد ورزشی و ورزش اقتصادی دقایقی رو در خدمت شما خواهیم بود و به گفتگو خواهیم نشست. جناب دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر. بنده هم خدمت شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم بحث خوبی رو در این زمینه داشته باشیم
انشاءالله. ما در قسمت‌های قبلی برنامه با کارشناسانی که در خدمتشون بودیم در مورد موضوع اقتصاد ورزش به طور مفصل صحبت کردیم. اگر اجمالاً شما هم نظرتون رو در مورد موضوع اقتصاد ورزش بفرمایید تا در ادامه مباحث دقیق‌تری رو در خدمتتون باشیم.
خواهش می‌کنم. بحث اقتصاد ورزش رو از دو زاویه دید میشه مورد توجه قرار داد. یعنی این که بگیم که این اقتصاد ورزش واقعا به چه مفهومیه و چگونه ما باید دربارش قضاوت کنیم و دلالت‌هایی رو دربارش استخراج کنیم. یه بحثی که یعنی یه زاویه دیدی که بخوایم دربارش نگاه بکنیم ورزش اقتصادی هستش. به چه معنا؟ به این معنا که ورزش یه سری باشگاه‌هایی داره، یه سری نهادهایی داره، یه جاهایی هست که افراد میرن ورزش میکنن و این جاها که جمع میشن ورزش اتفاق میفته، این باید اقتصادی باشه. یعنی منافع خودشو داشته باشه، درآمد داشته باشه، یه نوعی از اقتصاد رو تو اونجا داشته باشیم که چگونه این نهاد ورزش ما تقویت بشه، کار انجام بده، ورزشی باشه، اما از اون طرف هم دخل و خرجش با هم بخونه،
بازار داشته باشه در حقیقت.
حالا بحث بازاریشو میخواییم دربارش صحبت کنیم، این که چگونه بازاری بشه یه بحثه، منتها اینی که ورزش بتونه دخل و خرج خودش رو در بیاره، این میشه بحث ورزش اقتصادی.
درست.
که خب تا همینجا من این نکته رو دارم و میخوام بحث دو مطرح کنم که حالا جلوتر رفتیم وارد جزئیاتش بشیم.
خب این یک نگاه. نگاه دوم چی؟
عرض خدمت شما که زاویه دید دوم اقتصاد ورزشی هست. یعنی اقتصادی که یعنی به معنای کلان اقتصادی، به معنای سازمان اقتصادی که نهادهای مختلف اقتصاد در حال درگیری و کار هستند و فرهنگ ورزشی وارد اقتصاد میشه. حالا مسئله اینه که فرهنگ ورزشی باید ببینیم چه آسیب‌هایی دارد. یعنی ما اون زاویه‌ای که می‌خوایم بگیم که خب حالا تو اقتصاد ورزش یا ورزش اقتصادی افرادی هستن که به نوعی دخیل میشن در ورزش.
درست.
ترجمه کنید. یعنی یا ورزش میکنه یا میره ورزش میبینه. تو اقتصاد ورزش به اینا کار داریم.
درست.
یا ورزش اقتصاد. اما تو اقتصاد ورزشی میگیم حالا اینایی که تو ورزش بودن کار انجام دادن، یه کنشی تو ساحت ورزش انجام دادن، حالا میخوان بیان تو ساحت اقتصادی چیکار کنن؟ کنش انجام بدن. یعنی مثلا فرض کنید یه تماشاگری که الان رفته فوتبال رو دیده میخواد برگرده بیاد سر کارش، یا یه ورزشکاری که میخواد بیاد چیکار کنه، یه بنگاه اقتصادی دیگری
درست
بکنه، یا اینکه اساساً رفتار آدمایی که میخوان در و یه ورزشی رو باش ارتباط دارن، یه ساعت ورزشی رو باش ارتباط دارن و نهایتاً میخوان بیان تو جامعه و به خصوص توی ته اقتصاد کنشگری بکنن. حالا درباره اینا باید بیشتر
انشاءالله. اونطور که من متوجه شدم دو تا موضوع هست که در این برنامه میخواییم به اون بپردازیم. یک موضوع، موضوع ورزش اقتصادی بود که مربوط بود به اون پدیده های اقتصادی درون ورزش، کنش ها و کنش های اقتصادی درون ورزش، اتفاقات اقتصادی که درون ورزش میفته، که خب مفصل هم در برنامه قبل به اون پرداختیم. اما موضوع جدیدی که مطرح کردید این بود که حالا فعالان ورزشی در حوزه اقتصاد وارد خواهند شد و کنش و واکنش هایی خواهند داشت و فعالیت های اقتصادی خواهند داشت، که این ظاهراً متفاوته با دیگران و فعالین اقتصادی دیگری که در حوزه اقتصاد و در جامعه دارن فعالیت میکنن. قدری در مورد اون قسمت اول توضیح بفرمایید، بعد وقت بیشتری رو بذاریم برای موضوع دوم که ظاهرا یک موضوع تخصصی است و شما روی موضوع هم تأمل بیشتری داشتید.
اقتصاد ورزش، یا بگیم به عبارت بهترش ورزش اقتصادی، همونجور که گفتم دنبال این مسئله است که یه جایی که یه عده دور هم جمع شدن ورزش میکنن رو، یا به طور کلی نهاد ورزش رو اقتصادی بکنه. حالا باید ببینیم که آیا این اقتصادی شدن ورزش به معنای بازاری شدنش برای ما اهمیت داره، یا اینکه جور دیگری باید مورد توجه قرار بگیره.
درست.
خب ببینید، بازار میشه گفتش که کارکرد خودشو داره. بازار وقتی که ایجاد میشه یه عرضه‌ای توش هست، یه تقاضایی وجود داره، و وقتی ورزش به سمت بازاری شدن پیش میره، اون دیگه اهداف اصلی ورزش رو لزوماً توش رعایت نمیشه. چرا؟ بخاطر اینکه تقاضای بازار به هر سمتی بره، مجبور هستیم که ورزش رو پیگیری کنیم.
آقای دکتر، ما در برنامه قبلی به این پرداختیم که بازار در ورزش از قدیم وجود داشت، یعنی از زمان گلادیاتورها و بحث ورزش باستانی خودمون و اینا همیشه بازار وجود داشته. این بازاری که دارید میگید آیا همین فقط صرف عرضه و تقاضاست، یا نه بازار معنای مدرنش رو منظورتونه؟
ببینید، بازار وقتی ما بحث از بازار میکنیم، یعنی بازاری که یه فرهنگ خاص خودشو داره، یه اختزاعات خودشو داره و یه رژیم های ایجاد میکنه که اون رژیم ها دیگه جدای پذیر نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که خب این فلان کار رو بفرستیم تو بازار اما ما براش تعیین تکلیف کنیم چه مثلا رفتاری داشته باشه.
یعنی شما یه اهدافی برای خود ورزش قائلید که میگید بازار اونها رو ممکنه مختل کنه.
بله. حالا من یه مثال براتون میزنم. ببینید، ما تو ورزش به معنای خودش، نه ورزش قهرمانی یا حرفه‌ای، ما کلن برای سلامت بدن و عرض خدمت شما که تربیت جامعه با هدف ایجاد روی پهلوانی، یعنی اون مروتی که تو جامعه ایرانی از قدیم بوده و داستانهایی براش داریم، اسطوره‌هایی براش داریم تو این زمینه ها، ما این ورزش رو داریم. خب یه ورزش بازاری شده به قول شما مدرن هم داریم، خب، که اون داره الان میاد اینجا کار میکنه و نهایتا میبینیم خیلی جاها با ما اصلا نمیخونه. نمودش همین ساختار فوتبال خودمون هست، کارهایی که یهو میبینیم، یه اتفاقات فرهنگی عجیب غریبی میفته که حالا من قصد دارم تو اون زاویه دید دوم بیشتر بشه بپردازم. بحثم این هستش که نظام بازاری کارش اینه که بیاد بگه خب هر چی تقاضا شد برزه کنه دیگه. و وقتی ما بحث از ورزش حرفه‌ای میکنیم، ورزش قهرمانی میکنیم، وقتی ورزش قهرمانی معنی میدهد که ما داریم چیکار میکنیم، تقاضای وجود داره، یه عده باید بیان جمع شن، یه نمایشی اجرا کنن که در قالب انواع مختلف ورزش ها خودشو نشون بده و اون باعث جذب مشتری و مخاطب و تقاضا کننده بشه که به ما تو بازار اینها باید کنشگری بکنن. اون طرفش هم ما نفی نمی کنیم که مثلا میگیم آقا اصلا بازاری وجود نداشته باشه، بازار یه کارکرد مشخصی داره و توی ساختارهای جواب میده و اون بازیکن قهرمان یا هر کسی که داره مشارکت میکنه تو امر ورزشی باید یه درآمدی هم داشته باشه. نمیشه بگیم که مثلا، یعنی شما از قدیم هم دیدید که مثلا اونایی که معرکه میگرفتن و گلادیاتور